بکنه نقشه بکشه،
آب بکشه، قبول نشد. خب خیلی بد بود. این دیگه چجوری به آقا جان بگیم که آقا قبول نشدیم؟ اینجا دیگه مورد بازخواست قرار میگیره، چون که ما هر چه لازم بود در اختیارمون بود. معلم میخواستیم بگیریم، نمیدونم کمک بگیریم، نمیدونم کلاس‌های تقویتی بگیریم. من این نبود، هم امکانات الحمدلله مالی بود، هم امکانات انسانی.
بله.
در نتیجه اون وقت شما اگه قبول نمیشید باید میرفتید سربازی.
آها.
و این خیلی خوب شد. اینم یکی از اون پایه‌هایی بود، یکی از اون مواردی بود که تو زندگی بعدی من بسیار بسیار اثرگذار بود.
داریم راجع به ابتدای دهه 40 خورشیدی صحبت.
دقیقاً، دقیقاً، دقیقاً. 450 تومن به ما حقوق میدادن. ماهی
هم میدادن.
450 تا 1 تومانی بمانه. کارما رو گذروندم
محل گذروند قوچان.
بله. قوچان بودم، دورم تموم شد رفتم شرکت ملی ذوب‌آهن استخدام شدم.
ولی اتفاق دیگه هم افتاد. آقای دکتر شیبانی، شما در اون دوره با مشکلات مردم و با جزئیات فرهنگ مردم آشنا شدید، برای اینکه دیگه از خانه پدری اومدید، تحصیلتون هم تموم کردید، حالا دیگه وارد جامعه شدید. اونجا جایی بود که شما جامعتون رو شناختید.
درسته.
یه شناخت نسبی به اندازه سنی که داشتید، فکر می‌کنم 18 19 یا 20 سالتون.
بله که من 18 سالی رفتم سربازی، حدود این صحبتی که شما میگید دور بر 19 است، زیر 20.
بله. بله. ناگهان ذوب‌آهن از کجا پیدا شد؟
بله. عرضم به حضورتون برکتون که من دو تا شانس داشتم. یا باید می‌رفتم آموزش پرورش، من حکم معلمیمو برای آموزش پرورش کرج گرفتم و بعد از 2 سالم یا 1 سال خورده‌ای میرین امریکا در دانشگاه، اگه اشتباه نکنم، ایندیانا، در همین رشته آموزش و پرورش لیسانس و فوق لیسانس و دکتراتونو میگیرید. بله. با هزینه دولت ها، با هزینه آموزش
پرورش.
و بر میگردید در آموزش پرورش خدمت میکنید. این جزء شرایط بود. یعنی شما را اگه 3 سال اونجا میفرستادن یا 5 سال میفرستادن، 10 سال باید تعهد، 2 برابر مدتی که اونجا بودید باید تعهد خدمت در آموزش پرورش بود. از اینجا بعد احساس میکنم که یه ذره زاغم به طرف یک کار اکتیفتر، یک کار پرتحرکتر از معلمی منو میکشوند. واقعیت کلام اینه، یک کار پر جنب جوشتر. من عاشق محیط مدرسه و دانشگاه اینا واقعا هم هستم. من وقتی میرم دانشگاه صحبت کوچیکی میکنم، واقعا لذت میارم، مثلا جوون میشم، جدی میگم. ولی در اون مقطع حس کردم که من دوست دارم، جدا کردم. به هر حال گشتیم و با اجازه شما نصیب ما ذوب‌آهن شد.
محلش کجا بود؟
میدین ذوب‌آهن در سر تا سر ایران چیز داشت. در اصفهان کارخونه ذوب‌آهن.
انگار مرکزیش بود.
مرکزش که تهران بود. مرکزیش دفترش. تهران. دفتر مرکزیش تهران بود. کارخونه در اصفهان بود. معدن آهن در بافق بود.
آها.
بافقی است.
بله بله.
معدن زغال سنگ در کرمان بود و در طبس گلشن و در زیراب شما
مازندران.
مازندران. در نتیجه شما اگر توی ذوب‌آهن استخدام می شدید، هر لحظه ممکن بود امروز بگن آقا برو اصفهان، فردا بگن برو کرمان، پس فردا بگن برو تهران، یه وقتی هم به شما بگن آقا بیا برو روسیه با این دانشجوهایی که ما اونجا داریم. من کرمان شروع کردم. میدونی کرمان خیلی شهر قشنگی ها،
فوق‌العاده است و به ذائقه شما نزدیک‌تر.
بسیار.
بین این جایی که فرمودید.
بارک‌الله. خب من رفتم کرمان.
ضمن اینکه ذوب‌آهن نهاد نوپایی بود،
اصلا بسیار نوپا،
شوروی اینو پایگذاری کرد.
بسیار نوپا.
شوروی هم رفتید آخر یا نه؟
نه، در اون مقطع نرفتم شوروی. از امریکا برگشتم، یکی از پیشنهادایی که من شد اینه که برم اونجا سرپرست به حساب دانشجوهای ذوب‌آهنی که میفرستن، که من اون هم قسمت نبود و قبول نکردم.
بله. رفتید کرمان.
بله اونجا بودم و کارم از معادن زغال سنگ شروع کردم. میدونی معادن زغال سنگ سخت‌ترین کاریست که تو ذوب‌آهن وجود، یعنی از کوره بلندم کارش سخت‌تره. ببین که کوره بلند شما روی زمینید،
ولی
اون باید 600 متر بری زیر زمین و ماسک اکسیژن دیگه یک لحظه به اکسیژن نرسونه از بین میری، خطر انفجار هست، خطر گاز گرفتگی هست، اگرچه اون زیر دنیایی است، یعنی یک شهر، هر معدن هر تونل خودش یک شهری است.
دو نکته رو نمیدونستم، اول اینکه کرمان زغال سنگ داره و دوم اینکه زغال سنگ ربط داره به صنعت ذوب‌آهن.
بله، شما برین که فولاد درست کنید کوک لازم دارید. شما برین که کوک تولید بکنید باز زغال سنگ رو استخراج بکنید و در کارخانه کوکسازی تبدیل به کوکش بکنید و بعد این کوک رو بفرستید
تو فرآیند
اصفهان با سنگ آهن با اون روشایی که حالا خیلی خاصه،
بله،
تبدیل بکنه به شمش و نمیدونم همین چیزایی که امروز دیگه
فوق العاده است. من
دیدنی خیلی به حال من با روسا کارمو شروع کردم از 600 متر زیر زمین. من یادم میاد ما برای این که نوع زغال رو تشخیص بدیم بفهمیم این ویترینیت، فوزینیت، لیپتینیت، طبقات مختلف زغال، به ما توصیه میشد و چه توصیه درستی که گاز بگیریم و بچشیم زغال رو. که مثلا بگیم آقا فوزینیت باید یه ذره ترش باشه، مثلا میگم،
بله،
این باید یک ذره نرم باشه، اون لیپتینیت باید یه ذره
هر کدوم مشخصه یه طعمی داره.
از اینجا شروع شد،
600 متر زیر زمین.
درست 600 متر زیر زمین. و من یعنی من کی چرس کنم، اون نسلی که در اون سال ما 17,000 نفر فقط توی کرمان بودیم، ما 17,000 نفر.
آقای دکتر شیبانی، تفاوت نسل شما با حالا من خودم رو میگم، مثلا به کسی جسارت نمی کنم، اینه که شما از بیرجند تشریف بردید کرمان 600 متر زیر زمین که زغال بچشید ببینید چه نوعیه. من اگر بودم از همونجا بر میگشتم یه راست میرفتم وزارت آموزش پرورش میگفتم آقا کجا رو امضا کنم، منو بفرستید برام دبیرشم. اگر من بودم
بله.
جا نزدید؟
حالا معلوم نیست که شما این کار رو میکردید، شاید شما
نمیدونم ولی حدثم اینه، میخوام بگم جا نزدید خیلی سخته،
شکست نفسی میکنید. ببینید که من این چهره ای که میبینم خیلی از کار فرار کن نیست. نه جا نزدم و خوبم کار کردم، بسیار خوب کار. اولا فهمیدم باید روسی یاد بگیرم چون باید میفهمیدم اینا چی میگن دیگه. وقتی تو میری روی میکروسکوپ بریکت زغال رو نگاه میکنی، اینه که به تو میگه که آقا چی اونجاش چیه، اینجا چی. حالا درسته که ما مترجم داشتیم ولی مترجم برای این کارا نبود، این کارا رو باید یاد
تخصصی بگید. نبود اون عمومی ترجمه.
بله بر حال من خیلی خوب کار کردم و خیلی خیلی زود مسلط شدم بر کارم. از همینجا آروم آروم هی اومدم بالا، یعنی از 600 متر اومدم 400 متر، از 400 متر اومدم 200 متر و اومدم روی زمین.
در وقتی اومدید روی زمین به نظرم یک آقای دکتر شیبانی دیگری بودید.
روی زمین اومدم و اونجا با خودم فکر کردم که من باید یکم این توده خاکستری رنگ را هم پرورش بیشتر بدم، چون فیزیکلی خب همه چی رو شما یاد گرفتید دیگه، خوبم یاد گرفتید، برای این باید یکم درس خوندن و آموزش و اینا رو تو برنامه‌ام بذارم. حسن ذوب‌آهنم این بود که اعتقاد بر این بود که شما هرچه آموزش ببینید، همین کاری که الان من تو شرکتام میکنم، اگر هزینه‌ش اونا بپردازن ضرر نکردن، یا بر میگردید به ذوب‌آهن که خب اومدید یه چیز خوب رفتید اونجا، لیسانس فوق لیسانس هرچی گرفتید و برگشتید الان اینجا دارید از شما حسن سانه، یا مگه بر نگشتید تو ذوب‌آهن اشکال نداره، تو این کشور که برگشتید خب برای این کشور خیلی خوبه. اینه که من با ایزه شما تصمیم گرفتم که برم درس بخونم، ضمنی که کارمند ذوب‌آهن،
ضمنی که کارم میکرد،
بله ضمنی که کارمند ذوب‌آهن. به هر حال اون وقتا شما برین که برید امریکا باید از یک جایی پذیرش زبان میگرفتید، همینجوری نمیتونستید برید وارد دانشگاه بشید. این دارالترجمه ها اینا تخصصشون این بود اصلا که آقا کجا میخوای بری، چه ایالتی میخوای بری. آره ما نمیدونستیم چه ایالتی میخواستیم بریم، حالا بعد دیگه درست میشد انشالله، خدا هم بزرگ بود. به هر حال داره ترجمه توی چیز بود و یادم میاد بریم، ما یک پذیرش از اوکلاهاما گرفت، دانشگاه اوکلاهاما.
شما کرمان بودید یا بیرجند؟
کرمان، کرمان.
اینا همه اتفاقات تو کرمان.
آره دیگه من دارم به شما، البته این کرمان که میگم من ذوب‌آهن بودم ها،
بله،
10 روز کرمان بودم، 2 روز اصفهان بودم، 4 روز تهران بودم، ولی مقر اصلیم کرمان بود.
مرخصی هم میگرفتید یا نه میرفتید بیرجند سر به پدر مادر میزدید یا نه دیگه؟
ما سالی اگه اشتباه نکنم 1 ماه مرخصی داشتیم، اگر اشتباه نکنم خاطرم نیست،
سالی
الان قانون سالی 1 ماست. اون وقتا اگه اشتباه نکنم اینقدر بود. بله خب مرخصی که خیلی طبیعیه، من بیرجند میرفتم، باید میرفتم، بعض وقتا هم اونا میومدن پیشم. من دیگه تو جایگاهی بودم که خونه خوبی داشتم، خونه سازمانی خوبی داشتم،
مستقر شده بودم.
بله پدر مادر و بستگان اینا رو هم میرفتم میدیدم، هم اونا میومدن پیش من.
خیلی خب، پس شما رسیدید به اوکلاهاما. بریم
برگرد. نه به این راحتی نرسیدم.
یعنی مسیر اوکلاهاما پیشتون درش باز شد. بریم و برگردیم بعد از چند ثانیه گفتگومون رو پی بگیریم با دکتر علی مردان شیبانی، صنعتگر پیشکسوت. من نمیدونم شما که حالا دارید این گفتگو رو میشنوید چقدر دارید لذت میبرید. برای من لذت وافر داره نشستن مقابل این مرد با تجربه، مردی که به تعبیر خودش رفت در 600 متری زیر زمین و دوباره برگشت بالا، انگار از دل اعماق زمین این یک آدم دیگری بیرون اومد، اومد روی زمین و افکارش عوض شد، پخته تر شد و آب دیده تر شد و مسیر صنعتی شدنش یا مسیر صنعتی شدن رو در پیش گرفت. امیدوارم این گفتگو برای شما هم لذت بخش باشه. اونچه که من مقابلشون نشستم صورت بسیار بسیار بشاش، پر انرژی، الان 70 و چند سالن، درسته؟
76.
صورتشون پر از انرژی، پر از انگیزه، در سن 76 سالگی فوق العاده‌نشون، ماشاءالله هزار ماشاءالله، و در حال برنامه‌ریزی مدام دارن برنامه‌ریزی میکنن، مجموعه تحت مدیریتشون رو کنترل میکنن لحظه به لحظه. برای همین صحبت کردن باهاشون خیلی خیلی لذت بخشه. توصیه میکنم اگر فرزند در حال تحصیل یا دبیرستانی دارید یا کنکوری میخواد انتخاب رشته بکنه، توصیه میکنم برنامه‌های نامآوران صنعت رو گوش بدید، به ویژه این برنامه که با آقای دکتر شیبانی صحبت میکنیم. خیلی آموزنده میتونه باشه برای هر پدر مادری که میخواد یه آینده ای رو ترسیم بکنه برای فرزندش. های دکتر شیبانی عزیز، اوکلاهاما.
اوکلاهاما.
تا حالا اسمش هم نشیده بودی.
بله. به هر حال از اینجا بریم و پذیرش زبان گرفتم برای اوکلاهاما. ما اصلا اوکلاهاما رو نمیشناختیم. کجا هست؟ چی هست؟ بعد از طریق نیویورک میرفتیم. اون وقت از اینجا میرفتید لندن، از لندن میرفتید نیویورک، از نیویورک بعد من میرفتم اوکلاهاما.
اوکلاهاما.
من با اجازه شما رسیدم به نیویورک.
نه قبلش شما اومدید تهران.
بله
همین فرودگاه مهرآباد.
بله اینجا
اولین سفر هواییتون بود.
اولین سفر یعنی من شما... به خارج از کشور بود.
یعنی شما می‌خواستین سوار طیاره بشین.
سوار طیاره بشین.
طیاره بشیم. چه شکلی بود؟ یادتونه الان؟
بله دقیقاً سوار... من با WTA همچین چیزی خیلی
ورد نمی‌دونم اطلاعی ازش.
آره آره. خب ویزا که اینجا به ما دادن. سفارت
رو همون پذیرشه.
بله دیگه پذیرش رو باید می‌داشتید.
روی اون ویزا صادر شد.
خوشبختانه سپورت مالی هم که زوباهن کرده بود، در جای هیچ مشکلی نبود و ویزا گرفتیم.
تنها؟
بله
تنهایی رفتید مهرآباد؟
و من تنها کسی نبودم که از ذوب‌آهن میرفت به تحصیل.
بله نه تو اون سفر ولی شما تنها
بله
بود.
بله تنها بودم. بله صد درصد رفتم مهرآباد و خب خانواده و اینا خداحافظی و سوار هواپیما شدیم و رفتیم لندن. و من به یه دوستم گفته بودم برای من توی ویکتوریا سیشن، تنها چیزی که من یادم میاد مرکز لندن، یک هتل بگیر. ما از فرودگاه هترو با اجازه شما پیاده شدیم و سوار تاکسی شدیم و رفتیم این هتلی که من فکر کردم مثلا یک کاخه، یعنی یک چیز عظیم، اصلا اون ویکتوریا استیشن خودش یک جای شلوغ و وحشتناک و یه چیز دیدنی. خب یه دو سه شب من اونجا بودم، توی لندن بودم.
بله.
و بعد از اونجا رفتم به نیویورک.
بله. بسیار عالی آقای دکتر شیبانی، این قصه شیرین شما، پر فراز و نشیب شما از وسط کویر لوت در کرمان دقیقا. که منتهی شد به دانشگاه معتبری در ایالت کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو در غرب آمریکا، ساحل اقیانوس آرام رو اجازه بدید که ببندیم. زمان برنامه ما این هفته تمام شد و من دعوت میکنم از شنوندگان عزیز که هفته آینده ادامه گفتگومون رو با آقای دکتر شیبانی پی بگیرن. قصه های جذاب باقی مونده هنوز.
اینا قصه نیست، اینا واقعیت.
بله بله. که در قالب قصه از زبان شما روایت میشه. متشکرم آقای دکتر شیبانی، خیلی خیلی ممنونم. باهاتون خدافظی میکنم. خب خیلی ممنونم شنوندگان عزیز، ما گفتگومون رو آغاز کردیم با آقای دکتر شیبانی از زمان کودکیشون، سال 1923 که در بیرجن به دنیا آمدند و در یک عمارت بسیار بسیار زیبا در 50 کیلومتری شهر بیرجن ایشون زندگی میکردن همراه پدر مادرشون و خانوادهشون، زندگی سرشار از لذت، زیبایی های طبیعی و بهشتی که در وسط کویر وجود داشت و کودکی ایشون رو ساخت و از یه سنی به بعد دیگه آمدن ادامه تحصیلشون در دبیرستان رو در بیرجند گذروندن. خیلی علاقه به ادبیات داشتن، به فردوسی، به حافظ، و علاقه وافر ایشون باعث شد که بخشی از دبیرستان رو ادبی بخونن، اما دیپلمشون در نهایت شد ادبی طبیعی و کنکور شرکت کردن، میخواستن وکیل بشن، وکالت بخونن، حقوق بخونن به تعبیر امروزی ها، اما قبول نشدن. دو راه پیش روشون بود، یا باید میرفتن سربازی. انتخاب کردن که برن خدمت سربازیشون رو بگذرونن، این دوره رو با موفقیت در قوچان و گناباد گذروندن و بعد از اون دو راه داشتن، یا باید معلم میشدن، وارد آموزش و پرورش میشدن و یه دوره آموزشی در خارج از کشور، یا یه انتخاب دیگه هم پیش اومده بود، زباهن. او زباهن رو انتخاب کرد. دکتر علی مردان شیبانی در ابتدای جوانی وارد زباهن شد، به کرمان رفت، وارد معدن شد، معدن زغال سنگ 600 متر زیر زمین، و اونجا سخت مشغول به کار شد، باید درس میخوند. طبیعتاً دوره هایی که زباهن اون زمان داشت باعث شد که ایشون به خارج از کشور بره برای تحصیل. رسیدیم به دانشگاهی که ایشون انتخاب کرد و حالا میخواد تحصیلش رو آغاز بکنه. هفته آینده گفتگومون رو پی بگیرید از رادیو اقتصاد که ببینیم آقای دکتر علی مردان شیبانی چه کرد، چگونه درس خوند و برگشت. سامانه پیامکی ما 30036 37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. متشکرم، خداحافظ.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونیم، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم، ما وظیفمون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفشون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تموم بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درسته پیش هم کلاس ها نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
زندگی حتی با عشقی کمرنگ شیرین تر از هر نوع زندگی بدون عشق است.
ای رفیق خسته من، ای تو هم درد صمیمی، موی اون لبخندت تلخه با داغ یک عشق قدیمی، یاور بیاوری ها، زخمی ناباوری ها، شیشه قلب شکسته زیر سنگ داوری ها. من رفیق با تو مردن، با تو موندن پای یک پر، دل تپیدن، دل سپردن مثل عشق روشن بر. دلبستگی کن، هم سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، خسته تو بیرون های قربت هر کوچه گشتیم، هم سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، خسته تو بیرون های قربت هر کوچه گشتیم.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، امیدواریم رعایت بکنید بیماری کرونا و این ویروس لجوج منحوس با جدیت، جهندگی و قدرت و شدت و حدت بیشتری وارد شده و بسیاری از عزیزان ما رو مبتلا کرده. البته کمیته سلامت استان تهران با تعطیلی دو هفته‌ای استان تهران ظاهراً موافقت کرده، حالا جزئیات اون اعلام میشه، چون به هر حال با توجه به مسائلی که در استان وجود داره و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در خصوص تعطیلی دو هفته‌ای استان تهران به نظر میشه موافقت شده و در این جلسه هم گفتن رایزنی های فوری برای تحقق تعطیلی تهران و جلوگیری از شیوع بیش از پیش کرونا باید انجام بشه. اما به هر حال ما وظیفه داریم چه تعطیل باشه چه تعطیل نباشه رعایت بکنیم شیوه نامه های بهداشتی رو و امیدواریم پایگاه های بسیج همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن پایگاه سلامت بشن. حدود 54,000 پایگاه مقاومت در کشور بایستی به پایگاه امدادگران و حافظان سلامت کشور تبدیل بشه. باید تلاش بکنیم هرچه سریعتر افراد سالم رو از افراد مبتلا به ویروس کرونا جدا بکنیم. ضمن این که توزیع بسته‌های بهداشتی بین خانوارهای کم درآمد یکی از مسائلی است که بایستی همه استان‌ها به این موضوع توجه داشته باشند.